بگن برو بشین وسط مزرعه گل، عروس میخواد گل بچینه، یا مثلا عروس میخواد گلاب بیاره، بعدش کل بکشن همه. ببخشید دیگه مغزم داره همجوری واسه خودش خطا میده. لطفا به ادامه برنامه توجه کنید.
امشب با کتاب فرهنگ در اوج بمانید. در برنامه امشب درباره عکاسی هوایی صحبت میکنیم. عکس‌های هوایی با هدف بررسی‌ها و مطالعات زمین‌شناسی، جاده‌سازی، شهرسازی، کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و برای تأمین اهداف نظامی و امنیتی، همطور که کارشناسای محترم برنامه هم اشاره فرمودند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته جنبه‌های تفریحی و عکاسی شخصی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیره. در گذشته در بسیاری از کشورها از عکس‌های هوایی به جای نقشه اصلی در صحرا استفاده می‌کردند. شما هم اگر مایل باشید میتونید توی برنامه امشب مشارکت کنید و اظهار نظر بفرمایید. مهمترین عکس هوایی که در دوران دفاع مقدس گرفته شده مربوط به کدام منطقه است؟ اروند، کارون یا بهمنشیر؟ 3558 و 220-485 هم برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای دکتر ابو حمزه خواهش میکنم بفهم.
موضوع کاربرد عکس هواییه. واقعا وقتی کتاب عکس‌های هوایی رو نگاه میکنیم در آسیه باقی، من اصلا میرم تو این عکس‌ها و زمانشون، مثلا عکس سال 1103 از شهر ری و حرم شاه عبدالعظیم، یا بخشی از باغ شاه با ارتفاع 300 متری در سال 1103، یعنی حدود 100 سال پیش، دقیقاً 100 سال پیش این عکس‌های هوایی گرفته شده از حومه شهر تهران، از شهرهای مختلف، حومه ورامین، اصفهان، زاینده رود، نمیدونم کویر قم و جاهای مختلف که این عکس‌ها گرفته شده. من می‌خواستم سوالی بپرسم از جناب آقای دکتر بابایی که این کاربرد این عکس‌های هوایی در حوزه تاریخ و باستانشناسی خیلی مهمه و ما چگونه میتونیم اینها رو به هم ربط بدیم، یعنی تاریخ و باستانشناسی. من قبل از برنامه شما به من میگفتید که اشمیت میگفته که باید حتما از بالا دید، اون باستانشناس معروف که خب تو شهرهای باستان ایران خیلی کار کرده، در شهرهای کار کرده، در جای مختلف، این رو چگونه میتونیم به هم ربط بدیم، یعنی عکاسی هوایی و باستانشناسی و تاریخ؟
خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که عرض کردم، وقتی که شما از زمین اوج میگیرید، دید شما باز میشه، دید شما عوض میشه، اصلا جور دیگری به فضا و محیط اطرافتون نگاه میکنید. اما وقتی از هوا عکس گرفته میشه، حالا چه هواپیما باشه، چه بالون باشه، و یا امروزه به عنوان ماهواره عکس میگیرن، این عکس ها برای هر فردی ممکنه گویا نباشه. یعنی حتما عکس های هوایی اگر از ارتفاع نسبتا زیادی از سطح زمین گرفته بشه، نیاز به تفسیر داره، نیاز به مفسر داره، بله، بدونن که در این عکس چی میگذره. به خاطر همین ما مهم برامون اینه که وقتی یه عکس هوایی رو داریم تهیه میکنیم، این عکس رو برای چه مقصدی و چه مقصودی داریم تهیه میکنیم. این عکس ممکنه جنبه نظامی داشته باشه، جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه کشاورزی داشته باشه، بخوایم برای مدیریت منابع آب این کار رو بکنیم، و یا هر یک از این اهداف از جمله باستانشناسی. حالا توی باستانشناسی مسئله ای که مطرحه اینه که شما وقتی که مثلا از تخت جمشید، ممکنه که مثلا شما از دارابگرد،
بله،
ممکنه شما مثلا از تخت سلیمان و یا سایر نقاط تاریخی کشور خودمون دیدن میکنین، شما به عنوان فردی که هم سطح با اون سازه دارید حرکت میکنید، صرفا یک دید خاص افقی و دوبعدی دارید،
بله.
اما وقتی که اوج میگیرید، به اون تفکر سازندگان اون زمان پی میبرید که اونها در ذهنشون چی میگذشته، که در جمع و در کل وقتی به این سازه نگاه میکنید میبینید که ها اونها چه دید وسیعی داشتن که این مجموعه عظیم رو به این وضعیت بنا کردن که ما امروز داریم ازش دیدن میکنیم. مزید بر این که همونطور که خودتونم فرمودید، وقتی شما وارد یک فضای باستانی میشید و از هوا به اون نگاه میکنید، خیلی چیزها دستگیرتون میشه. یعنی ممکنه چند تا تپه و یا چند تا برآمدگی زمین که بر اثر مرور زمان در کنار هم قرار گرفته، شما رو به این رهنمون کنه که ممکنه اینجا در زیر شهری باشه، ممکنه در این روستایی بوده، ممکنه یک سکونتگاهی بوده. بله. این باعث میشه که شما بتونید یک سرنخهایی رو پیدا کنید تا به اون هدف باستانشناسی خودتون دست پیدا کنید.
بسیار خوب، متشکرم. جا کتاب فرهنگ موج اف ام ردیف 106. عکاسی هوایی موضوع برنامه امشب ماست. و مثل همیشه پرسش هم داریم. مهمترین عکس هوایی که در دوران دفاع مقدس گرفته شده مربوط به کدام منطقه است؟ اروند، کارون یا بهمنشی؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. سرور از کرمانشاه برامون پیامک فرستادن. آقای ناظمی از تهران، آقای محمد رضا آقاجانی از رشت، همینطور خانم شادسپهر از تهران و آقای سید مهدی هاشمی هم از تهران. و ما همچنان با مهمانان ارجمند این برنامه همراه هستیم. در بخش پیشین گفتگو به کاربردهای عکس‌های هوایی اشاره شد و حالا ادامه صحبت‌ها رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ما توی فصل چهارم کتاب در مورد عکس‌های هوایی ایران در سال 1300 تا 1310 می‌پردازیم و فصل‌های بعدی کاملاً به عکس‌های هوایی در سال این 10 سال شما آمدید جلو و صحبت کردید. من می‌خوام بگیم که کدوم باستانشناسا در حقیقت اقدام به تهیه عکس از بناهای تاریخی ایران، از بناهای دیدن ایران، از عکاسی از بالا کردن. اشمیت رو خب من خیلی میشناسم، خودم خیلی روش کار کردم چون در مورد شهره کار کرده، میدونم که خیلی قشنگ خودش اومده این موضوع رو گفته. برای مثال خودش میگه که از عکاسانم میخواستم، اشمیت میگه، تا برای عکاسی از نقوس برجسته یا از کتیبه‌ای بر صخره عظیم و با بلند و با نواحی بلند و مرتفع بالا بروند. یعنی خودش میگه میگفتم برید اگه میخواید از یه نقشی عکس بگیرید برید روی صخره‌های بلند. آنها همچنین از مردم و فعالیت‌های روزمره آنها عکس میگرفتن و ما از طریق مکاتبات، یادداشت‌های محل حفاری‌ها و یادداشت‌های روزانه سفر اشمیت میتونیم تجربه انسان پرتحرکی رو ببینیم که از کوه‌ها میرفته بالا، با هواپیما عکس مینداخته و یه تحقیقات میدانیه انجام میده. یکیشون اشمیت بود، حالا بقیه هم میخوام شما معرفی کنید.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که فرمودید این کتاب رو من در برای 100 سال گذشته رو به 10 تا دهه تقسیم کردم. در هر دهه تعداد عکسایی که گرفته شده و افرادی که تو این حوزه کار کردن رو به نوعی معرفی کردم. خب اولیش یه آقایی بوده سوئیسی به نام، همونطور که توی ابتدای برنامه‌ام بیان شد، والتر میتل هولسر، که این سوئیسی بوده با یه هواپیما یونکرس اف 20 میاد ایران، هدفش هم این بوده که یه راهی رو بین تهران تا خلیج فارس در حقیقت نقشه برداری کنه که ایران بتونه تو اون حوزه کار کنه. و ایشون میاد ایران، تقریبا 43 روز ایران بوده، بعد از 43 روز تعداد عکس‌های بسیار زیادی رو از مناطق مختلف ایران از جمله مناطق باستانی یزد و کاشان و بوشهر و اصفهان تهیه میکنه و انقدرم برخورد مردم باش خوب بوده که ایشون در موقعی که میخواد ایران رو ترک کنه بعد از 43 روز اسم ایران رو میذاره سرزمین آشناهای مهربان.
بله،
چون که چندین جا هواپیماش خراب میشه و مردم ایران کمکش میکنه. این اولین نفری بوده و در حقیقت
برعکس اگه میرفته تو آفریقا شاید بلایی سرش میآوردن، اما تو ایران اومده و شانس آورده که در ایران هواپیما شده.
و حالا جالبم هست، آیا از تعمیرات هواپیما اطلاعاتی داشتن مردم؟ معمولاً خود او رو کمک میکرد؟
نه، معمولا هواپیماهای قدیم یه خلبان داشته یه تعمیرکار، دو نفر با هم حرکت میکردن، یعنی توی هواپیما دو نفر بودن، یه خلبان یه تعمیرکار. بعد تعمیرکار یعنی همیشه همراهش بوده، ولی از مردم به عنوان به هر صورت
آب و غذا
خودشون
ما داریم. توی این کتابم عکساش هست، مثلا تو شمس‌آباد ورامین فرود اومده، مردم ورامین چقدر کمکش کردن.
بله.
یا در بوشهر همینطور.
این هم از پیشینه مهربانی مردمان.
بله بله بله. و این مجموعه رو در یک این عکساش رو در یک مجموعه به نام پرواز بر فراز ایران جمع‌آوری کرد. این اولین فردی بوده که 1303 27 آذر 1303 میاد ایران. فرد دومی که خب تو این کتاب خیلی برامون مهم بوده و بهش اشاره کردیم، یا آقایی بوده به نام اشمیت، همونطور که شما فرمودید ایشون تو حوزه باستانشناسی داشته تو شهر ری کار میکرده. از قضای روزگار یک بانوی جهانگرد امریکایی به همراه مادرش با یک هواپیما شخصی میاد ایران. وقتی میاد ایران و میشنون که یک باستانشناسی در شهر ری داره اقدام میکنه، برشاد براشون جالب بوده، میرن سر بزنن ببینن ایشون چی کار میکنه. تو این دیدار بالاخره
ازدواج
میکنن و در حقیقت اشمید از هواپیمای خانومش استفاده حد اکثر استفاده رو میکنه.
حالا که نیت از اول چی بودم باید بهش توجه بشه آقای دکتر.
نه اصلا
به خاطر هواپیمای اصلا این ازدواج صورت گرفته،
اونم یه بحث دیگه. ولی کلا این هواپیما باعث میشه که ایشون چیزی در حدود قریب 1000 عکس از مناطق باستانی ایران، هر گوشه ایران که شما فکر کنید ایشون از ارتفاعات مختلف عکس میگیره و این رو در یک مجموعه جمع‌آوری میکنه به نام پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران.
بله.
نفر سومم که باز دوباره یکی از باستانشناسا و جهانگردهای در حقیقت سوئیسی بوده، باز اونم به نام گرگ گرستر، سال 55 تا 57 میاد ایران و ایشون هم مجموعه عظیمی از عکس‌های هوایی رو تهیه میکنه. خودش هواپیما نداشته اما با حکومت وقت هماهنگی میکنه، هواپیما میگیره و عکس‌های زیبای بسیار زیبایی رو تهیه میکنه. و ایشون هم موقعی که وقتی ایران رو ترک میکنه اسم ایران رو میذاره بهشت گم شده.
بسیار عالی. این بحث جذاب همچنان ادامه خواهد داشت.
یک نویسنده، یک کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیر و ناصر ممی. من دکتر محمد رضا روزبهانی هستم، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان استان تهران. من کتابی در سال 1397 به چاپ رسوندم تحت عنوان تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغولان تا برآمدن صفویان. محدوده کتاب از یورش مغولان تا برآمدن صفوی است، این یک دوره 300 ساله از ابتدای قرن هفتم هجری قمری تا ابتدای سال دهم هجری قمری است. قریب 300 سال رو ما بررسی میکنیم. در این 300 سال در ایران دولت‌های متعددی تأسیس شده است. ابتدا ما با یک حکومت واحد تحت عنوان خلافت اسلامی روبرو هستیم که تقریبا تمام سرزمین‌هایی که به نام ایران به لحاظ تاریخی شامل می‌شود رو تحت اختیار داشت. خلفای عباسی حاکم مشروع جهان اسلام به خصوص قسمت‌های خلافت شرقی بودند. بعد دولت‌هایی که روی کار بودند دولت مثل خوارزمشاهیان، مثل سلجوقیان، قبل از اون غزنویان و الی آخر، همه اینها ذیل خلافت عباسی تعریف می شدن. یک اتفاق در ابتدای قرن هفتم می افته، مغولها حمله می کنند به ایران، حملات اونها ابتدای قرن هفتم آغاز می شود و به مرور زمان طی حملات متعددی تمام ایران رو، تمام قلمرو و خلافت عباسی رو تا مرزهای شامات تصرف می کنند و خلافت عباسی برچیده می شود. از زمان برچیده شدن خلافت عباسی تا برآمدن صفویه اتفاقات متعددی می افتد و دولت‌های فراوانی تلاش می‌کنند خودشون رو در جامعه مشروع جلوه بدن. مبنای مشروعیت خلفای عباسی بر مبنای یک مشروعیت الهی بود و در واقع مردم به نوعی عادت کرده بودن که این حکومت رو حق اونها بدونن. حالا این حکومت از بین رفته است. مغول‌ها بر چه مبنایی میان حکومت می‌کنن و از مردم توقع اطاعت دارن؟ ما این رو بررسی کردیم. بعد از اونها قلقونلوها رو داریم و بعد آقونلوها تا آمدن صفویه. در تمام این 300 سال یک دعوای مشروعیت وجود داره. ما از یک الگوی یگانهی به نام حکومت خلفای عباسی آمدیم به این سب. اینجا هر کس که میاد توی ایران حکومت میکنه سعی میکنه خودش رو حق بداند و متقابلا از مردم بخواهد از او اطاعت بکنن. ولی چنین اتفاقی نمیفته تا میرسیم به دوره صفویه. در دوره صفویه یک اتفاق جدید میفتد، حکومت شیعه مذهبی میاد روی کار و این حکومت موفق میشود حداقل برای 250 سال یک مبنای مشروعیت برای خودش فراهم بکنه که هم مبنای دینی و ملی دارد و همین که مردم این مشروعیت رو میپذیرند. این اتفاقی است که میفته و من در این کتاب سعی کردم مبانی مشروعیت های دولت های مختلفی که تو این 300 سال در ایران حکومت کردن بررسی بکنم، علت شکستشون و موفق نبودنشون رو من توضیح بدم. در این کتاب که با رویکرد تاریخی به بررسی تحول مبانی مشروعیت سلطنت در ایران از یورش مغولان تا برآمدن صفویان پرداخته است، از هر دو منظر فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی به مسئله مشروعیت و حکومت ها توجه می شود.
بله، برنامه کتاب فرهنگ شنبه ها با موضوع تاریخ اجتماعی بهتون تقدیم میشه و ما بخشی رو داریم در برنامه هر هفته که با نویسنده یک کتاب تاریخی همراه میشیم تا ما رو با کتابی تازه در این حوزه آشنا کنن، بخشی که همین حالا تقدیم حضور شد و ما همچنان با ادامه برنامه کتاب فرهنگ در کنار شما خواهیم بود. کتابی که امشب در کنار شما بزرگواران ورق میزنیم کتاب عکاسی هوایی در آسیای باختری است و نویسنده ارجمند این کتاب آقای دکتر محمد رضا بابایی هم مهمان ما هستند. حالا ادامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه با ایشان رو میشنویم.
خواهش میکنم. ما خب در ماه امرداد هستیم، ماه پنجم تقویم ایرانی و ماهی که به نام فرشته بالدار معروف هست و جاودانگی و پایندگی و بیمرگی رو منظور قرار میده و او رو به عنوان نگهبان گیاهان و رستنی ها مینامند. خب پرنده ها همه پرواز میکنند، انسان ها هم علاقه مندن که پرواز بکنن و برن و از بالا ببینن همین چی را. شاید موقع که جولی ورن کتاب در حقیقت رفتن به ماه رو نوشت که میخواست بره به کره ماه،
بله،
و شاید توی صد خورده ای سال پیش، و اون شاید یک آرزو بود الان به ماه رفتن و ماهواره ها و اینها همه جا رو گرفته. شاید یه موقعی ما میگفتیم که پرواز کردن و دیدن این آثار تاریخی شاید جالب شد. من فکر می‌کنم تا چند وقت یه سری تورها را بیفته، تورهای دیدن
ماهگردی.
آره، دیدن با هواپیما بریم بله. آثار تاریخی رو ببینیم. پیشنهاد خوبی هم از تو گردشگری بتونیم از این استفاده کنیم که مثلا یه استان به استان مثلا بریم، یا یک محوطه باستانی رو بشه از بالا دید، شاید برای خیلی از مردم ما جالب باشه. من میخواستم بگم که قسمت انتهایی کتاب جناب دکتر، شما پرداختید به موضوع دفاع مقدس
من.
یعنی گفتید که دفاع مقدس هم از عکس‌های هوایی ما استفاده کردیم. سوال برنامه امروز ما هم بله. در ارتباط با همین موضوع، حالا من نمیخوام سوال و پاسخش رو بدید که شنوندگان ما هنوز وقت
دارن
آره جواب بدن. من میخوام در مورد فصل 11 هم که عکس‌های هوایی در سالهای جنگ هست، 1961 تا پس دهم ببخشید 1970 و اتفاقاتی که تو اون زمان افتاده، چند تا نکته رو از کتاب بگید که شنوندگان عزیز آشنا بشن با عکس‌های هوایی که در دوران 8 سال دفاع مقدس گرفته من. شد.
خدمت شما عرض کنم که یک عملیات نظامی وقتی میخواد انجام بشه باید حتما برآوردهایی داشته باشه. از جمله برآوردهایی که باید داشته باشه برآورد اطلاعاتیه. یعنی ما باید اطلاعات کاملی از محوطه دشمن و یا از منطقه‌ای رو که می‌خوایم مورد اصابت قرار بدیم داشته باشیم بله. تا بتونیم اون رو مورد اصابت قرار بدیم. برای این کار نیازه که ما یا مثلا اگر نیروهای سطحی ما، نیروهای زمینی و یا دریایی میخوان در یک منطقه پیشروی کنن، حتما باید بدونن نیروهای مقابلشون در چه وضعیتی قرار دارن، چون سطح رو نمیبینه. ولی وقتی ما در اوج قرار میگیریم از آسمان، هواپیماهایی داریم به نام هواپیماهای شناسایی. این هواپیماهای شناسایی مجهز به یک دوربین‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که از فراز و با اون سرعتی که چیزی در حدود 600 الی 700 کیلومتر و یا بیشتر، بعضی وقتا نزدیک 1000 کیلومتر سرعت داره، دارن حرکت میکنن.
بله.
عکس های پیوسته ای رو تهیه میکنن، یعنی اصطلاحا عکس های موزاییک رو. و وقتی این عکس ها میاد
کنار هم دیگه قرار
بله میاد به مرکز تفسیر عکس داده میشه، فورا متوجه میشن که مثلا عکسی که به فرض هفته پیش گرفته شده یا روز قبل گرفته شده با امروز چه تغییری داره، و این به نیروهای نظامی القا میکنه که مثلا یک لشکری در اینجا مستقر شده یا اینجا رفته، و یا نه مثلا یک پایگاه موشکی اینجا مستقر شده و یا پایگاه موشکی از اینجا برداشته شده. حالا خلبانی که میخواد
الان پرواز... باسر ماهواره اینو انجام میده.
نه نه
الان باز عکاسی
بله ما در تمام طول جنگ یک سری هواپیماهایی داشتیم به نام RF4.
بله
RF4 در حقیقت اون آر اولش مخفف ریکانسنس یا شناساییه، یعنی این هواپیماها صرفا اصلا کارشون صرفا عکس برداری میرفتن عکس برداری میکردن و روز قبل این یا دو روز قبل یا یک هفته قبل این کارو انجام میدادن، میدونستن که چه شرایطی وجود داره. حالا هواپیماهایی که قرار بود برن منطقه رو بمباران کنن و یا مورد اصابت قرار بدن، حساب میکردن از چه محورهایی پرواز کنن که کمتر مورد اصابت پدافند دشمن باشه.
بله من اینجا عکسی که دارم میبینم مثلا عکس هوایی ساختمان وزارت کشور عراق هست.
بله.
یا مثلا عکس هوایی میدان اعظم بغداد. بله. یا عکس هوایی پالایشگاهی تو عراق یا عکس هوایی پمپ بنزینی، اینا رو قشنگ رفتن عکاسی کردن و بعد میرفتن خلبانایی که اون باید بمباران کنن یا مثلا اون نقطه رو
میزدن. بله این یکی از این بندگان خدا که به رحمت خدا را و به فیض شهادت هم رسید، آقای فریدون ذوالفقاری بود، خلبان F4 بود.
بله.
تمام این عکسایی که شما ملاحظه میکنین عکسای بی‌نظیری که از ارتفاع بسیار پایین از کاخ صدام، از مجلس الوطنی عراق، در فاصله فوقش مثلا 5 متری یا 100 متری گرفته شده، ایشون با هواپیمای F4 بر فراز بغداد پرواز کرده.
عجب.
با شیرجه‌ای که زده روی اینها از میان اون همه پدافند موشکی و توپی که وجود داشته رفته و سعی و سالم عکس رو گرفته آورده که اینو در نوع خودشون یک شاهکار محسوب.
و چقدر در پیروزی رزمنده ها موثر.
پایگاه رشید عراق
مثلا
عکسایی که آدم میبینه واقعا اصلا تعجب میکنه که چه
تعدادشون خیلی زیاده. من فقط به عنوان نمونه چند تا رو تو کتاب گذاشتم.
خیلی واقعا جالب. خب کم کم به دقایق پایانی برنامه امشب نزدیک میشیم. آقای دکتر بابایی درباره ماجرای مهمترین عکس هوایی دوران جنگ برامون بگید، اینکه در کدام یکی از این مناطق گرفته شده و چه جریانی داشته، اروند، کارون یا بهمشهر.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین عملیات، مهمترین عکسی که در طی دوران دفاع مقدس گرفته شده مربوط به عملیات بیت المقدس. عملیات بیت المقدس مربوط به آزادسازی خرمشهر بود. میدونید خرمشهر بعد از 34 روز به اشغال عراق درآمد و بیش از یک سال در اختیار اونا بود. و ما عملیات بیت المقدس رو طراحی کردیم برای اینکه بتونیم خرمشهر رو آزاد کنیم. ولی قبل از این انجام عملیات، همونطور که خدمتتون عرض کردم، عکس های هوایی گرفته شد. عکس هوایی که گرفته شد، متوجه شدن این عکس در 17 اردیبهشت 1361 گرفته شد. خلبان ها وقتی از این منطقه عکس گرفتن، متوجه شدن که عراقی ها اومدن بر روی اروند پل شناوری رو نصب کردن. و بلافاصله تصمیم بر این شد که به هر قیمتی هست این پل زده بشه قبل از اجرای عملیات. این پل زده شد و عملیات اجرا شد. وقتی که این پل زده شد، دیگه عراقی ها هیچ راهی برای بازگشت به اونور اروند نداشتن. همین باعث شد که چیزی در حدود 19,000 نفر ما اسیر گرفتیم. به خاطر 19,000 نفر اسیر تو این عملیات گرفتیم، فقط به خاطر زده شدن این پل. و این عکس عکسی بود که از ارزش تاریخی بسیار بالایی برخورد.
قبل از عملیات 17 تا 3 خرداد این عکس گرفته شده.
عکس گرفته شده، آوردن تفسیر کردن، متوجه شدن اینجا پلی هست، تصمیم گرفته شد رفتن و فردای اون روز پل زدن.
هوایی پل زد.
البته پولو در آره دیگه، پولو بعدن رفتن زدن که این عکسی که دوباره رفتن گرفتن هفتم خرداد، این اصلا پول دیگه وجود نداره.
بسیار خوب. این ترتیب فرصت امشب ما برای تبرق کتاب فرهنگ به پایان رسید. آقای دکتر بابایی، از حضور ارزشمند شما بسیار متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر ابو حمزه، از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. جمله خیلی خیلی معروفی هست که میگه آن که قدیم را درک نکند قادر به درک جدید نیست. ما از قدیم گفتیم، بله، رسیدیم به جدید و الان هم که میبینین چقدر ماهواره و عکس‌های هوایی اونها چقدر در صنعت و در حقیقت در کارهای علمی مهم هستش.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
از شما هم سپاسگزارم که در این شبانگاه گرم تابستانه با ما بودید و کتاب فرهنگ رو ورق زدید. تو سلامی دوباره، حق یار و همراه شما.
بودید مهمون داریم نزدیک.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که واسه یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟